رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیای رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری روز یکشنبه 5 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. کاخ سفید امریکا میگوید که با نتیجه های نهایی موافقت نامه راجع به برنامه های هسته ای ایران اعتماد دارد. بیشتر از 70 نفر شهروندان دیگری تاجیکستان از یمن برآورده شدند و سازمان ملل متحد تخمین میزند که در دوام 30 سال گذشته در جهان بیشتر از 1 میلیون نفر در ترکش مینه ها جان باختند. تفصیل خبرها. کاخ سفید امریکا میگوید که به نتیجه های نهایی موافقت نامه راجع به برنامه های هسته ای ایران اعتماد دارد، زیرا آن برای لجام زدن به برنامه های هسته ای ایران چهارچوبه فراهم می آورد. سخنگوی کاخ سفید گفت که پرزیدنت باراک اوباما روز پنجشنبه با 4 نفر از رهبران مجلس نمایندگان امریکا و سنت گفتگو و چهارچوبه اعلان شده سازشنامه 2 اپریل لازنه را بررسی کرده است. این سازشنامه برنامه های هسته ای ایران را محدود می کند و در عوض کشورهای غربی تحریم های خود بر ضد ایران را از میان می بردارند. امریکا حمله های علاهیده این هفته بر ضد شهروندان در سوریه، از جمله حمله به اردوگاه پناهجویان فلسطینی در جنوب دمشق را محکوم کرد. میری حرفی سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا در اظهارات گفت که شهروندان سوریه از دو طرف زجر میکشند، هم از رژیم بشار اسد و هم از جانبی گروه های تندرو. خانم حرفی گفت که وی از حمله این هفته دولت اسلامی به اردوگاه یرموک پناهجویان فلسطینی در جنوب دمشق سخت نگران است. هواپیمای نوتی وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه از پایتخت یمن به مسکو پرواز کرد. در آن در برابر شهروندان روسیه و کشورهای دیگری خارجی بیش از 70 نفر شهروندان تاجیکستان نیز هستند. در این باره محمد ایگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه بر رادیوی آزادی خبر داد. بنا به معلومات این منبع تقریبا 20 نفری آنها کودکان میباشند. سفارت از چند شهروند تاجیکستان، پزشکان تاجیک، مسئولین بعضی شرکت‌های روسی که حالا در فرودگاه صنعا هستند و به هموطنان خود یاری عملی می‌رسانند اظهار سپاس کرده است. جستجوی جسد 8 قربانی دیگر یرش در محل یکبد ناحیه فیض‌آباد قد و نماز جنازه آنها در جای حادثه خوانده شد. مقامات گفتند فقط سربازان چند مدت در آنجا خواهند ماند. رهبریت حزب کمونیست و نهضت اسلامی تاجیکستان با آیله قربانیان یرش در فیض‌آباد اظهار همدردی کرده اند. بنابر گزارش های خبرگزاری های ایران در شهرهای بزرگ این کشور، از جمله در تهران و مشهد، رشت و اهواز و امثال آن، بعضی از شهروندان از توافقات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در لازنه شویتسریا به خیابان ها برآمدند و شادمانی و حمایت خود را از آن ابراز داشتند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. سازمان ملل متحد تخمین میزند که در دوام 30 سال گذشته در جهان بیشتر از 1 میلیون نفر در ترکش مینه ها جان باختند. 71% آنها غیر نظامیان و 32% کودکان بودند. در گزارش آمده است که تا حال در 68 کشور 110 میلیون مینه های نترکیده در زمین ها خوابانده شده است. بنیاد کودکان سازمان ملل میگوید در شرق اوکراین که نیروهای حکومتی با جدای خواهان جانبدار روسیه می جنگند، مینه های نترکیده و سایر مهمات نظامی به کودکان تهدید می کنند. حامیان حقوق بشر در قرقیزستان از عروسی و عقد نکاح بروقتی جوانان در جنوب کشور نگرانند. مختار پایزالدیف نماینده بنیاد اجتماعی نریمن به مطبوعات خبر داده است که تنها در سال گذشته در دهه جیدلیک واقع در ناحیه قرسوو 8 دختر نابالغ را به شوهر دادند. جوانترین آنها 13 ساله بوده است. بنابر تحقیقاتی که این سازمان اجتماعی انجام داده است، اصلا فرزندان مهاجران کاری را در چنین سن و سال به شوهر می دهند. بنابر خبر رسانه های روسیه، مفتشان سبب های خودکشی یک شهروند تاجیکستان را در بازداشتگاه موقتی تحقیق می کنند. وی را برای چند کشتار گناهگار می دانند و طبق خبرها وی در بازداشتگاه متروسکای تیشینه مسکو خود را بدار آویخته است. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و ازیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. روسیه به تاجیکستان باز وعده کمک داد، کمک 70 میلیارد روبلی. این وعده نیز مثل وعده های پیشین در کاغذ خواهد ماند یا اجرا می شود. مردم ایران به کوچه و خیابان ها برآمدند و با خوشحالی از تفاهم هسته‌ای با شش قدرت جهانی استقبال کردند. و بانک ملی تاجیکستان می گوید که صادرات این کشور در دو ماه اولی سال از وارداتش بیشتر شده است. کارشناسان در این باره چی می گویند؟ برنامه را با گزارش ها پی می گیریم. روسیه در باره 70 میلیارد روبل کمک نظامی به تاجیکستان خبر داده است. مطبوعات روسیه از قبل منابع خود نوشتند که این کمک ها به ارتش تاجیکستان داده می شود و برای حفظ امنیت مرز میانی تاجیکستان و افغانستان و در مبارزه بر ضد دولت نامنهاد اسلامی یا خلافت اسلامی به کار برده می شود. این بار اول نیست که روسیه به تاجیکستان کمک های اقتصادی و یا نظامی میکند. به هر حال این بار طبق وعده این کمک ها از چی عبارت خواهند بود؟ همکاری ما گنجینه گنج در شهر دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
رسانه های داخلی و خارجی روز جمعه از 70 میلیارد روبل معادل 1 میلیارد و 230 هزار دلار یاری حربی این کشور به ارتش تاجیکستان خبر دادند. برخی از رسانه های روسیه نوشتند این یاری برای مبارزه با دولت اسلامی است، ولی مقامات تاجیکستان میگوید این کمک های روسیه در چهارچوب یک قرارداد است که سال 2014 امضا شده است. نشریه کمرسان با تکیه به منابع خود در وزارت دفاع روسیه نوشته است که این کمک سالهای نزدیک به جانب تاجیکستان ارائه شده از سلاح آتشفشان، مهمات جنگی نیروهای حربی هوایی، آرتیلری، تجهیزات علاقه، سیستم موشکی ضد هواپیما عبارت است. در بخش جستجوی یاندکس در این باره تا حالا بیشتر از 120 خبر پیدا شده است و بعضی از رسانه‌های روسی گفتند این کمک‌های نظامی مسکو برای حفظ مرز تاجیکستان و افغانستان و مبارزه با گروه دولتی اسلامی است. این خبر در پی سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به دوشنبه و صحبتش با امام‌علی رحمان در باره همکاری جانب ها و خطری دولت اسلامی از سوی افغانستان نشر گردید. او روز پنجشنبه در دوشنبه با خبرنگاران گفت وابسته به بی‌ثباتی در افغانستان که در برابر گروه های افراطی حرکت اسلامی ازبکستان و القاعده اکنون دولت اسلامی هم ریشه می دواند، ما در مورد توسعه کمک های نظامی و فنی به تاجیکستان صحبت کردیم. اما مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان میگویند این یاری روسیه در چهارچوب برنامه از سازی یا مجهزگردانی ارتش تاجیکستان صورت میگیرد که تابستان سال 2014 میان دوشنبه و مسکو با امضا رسید است. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز شنبه 4 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت برنامه از نوسازی نیروهای مسلح تاجیکستان از سه مرحله عبارت است، لیکن تطبیق عملی این برنامه هنوز پورا صورت نگرفته است. تنها در همین سال یک گروه خرد متخصصان را در پایگاه 201 روسیه در کشور آماده کردند و بس. محمد علیف افسود هنوز ارتش تاجیکستان کمک نقدی در دایره این برنامه از روسیه نگرفته است و معلوم نیست این 70 میلیارد روبلی گفته مسکو نیست از یاری مادی عبارت است یا تکنیکی. در مورد آنکه بسیاری از رسانه های روسیه حدس میزنند این یاری ها برای مبارزه با گروه دولت اسلامی و حفظ مرز میانی تاجیکستان و افغانستان است، سخنگوی وزارت دفاع گفت از نوسازی نیروهای مسلح که شد هدف پیشگیری از فعالیت غیرقانونی گروه هاست، ولی این یاری ها مخصوص برای مبارزه با دولت اسلامی نام ندارد. ما دروازه جنوبی برای کشورهای اتحاد دولت های مستقل حساب می شویم و این کمک ها برای حمایت از این دروازه است. وعده 70 میلیارد روبل روسی از جنوب مسکو در حال صدا می دهد که کرمل با تاجیکستان چندین وعده ها داده بود ولی آن اجرا نشد. مسکو وعده داده بود در ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون با تاجیکستان کمک خواهد کرد، اما بعدش اجرا نشد. همچنین روسیه وضع خوب مهاجران را و 200 میلیارد دلار برای تجهیزات حربی نیز با تاجیکستان وعده داد که اجرا نشدند. اما تحلیلگران امور سیاسی میگویند این بار روسیه با وعده‌اش ایستادگی کرده آن را اجرا میکند. رشید غنی عبدالله تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت این دفعه روسیه با وعده‌اش وفا میکند، اما نه در شکل پولی بلکه در شکل تجهیزات، زیرا روسیه میداند که اگر با تاجیکستان به طور پولی کمک کند این مبلغ در دیگر جا صرف میشود. با این دلیل روسیه با تاجیکستان تجهیزات میدهد. رشید غنی عبدالله میگوید
روسیه البته نمیخواهد که سرحدات جمهوری مشترک المنافع سوزگردان، و چون سرحدات قوی مشترک المنافع همزمان معنای سرحدات قوی خود روسیه میباشد. از لحاظ سیاسی این بحث و کار مثلا مفید است. برای آموختن از خود کردن این سلاح باید متخصصین آماده کرده شود، یعنی وقتی که آمریکا سلاح را به دیگران میدهد همین دیگرها در مؤسسه‌های نظامی آمریکا تحصیل میکنند، رابطهشان با ساختارهای نظامی همون آمریکا با قوت‌تر میشود و یعنی مربوط میشود.
همزمان این کارشناس تاجیک میگوید با دادن سلاح نو مناسبت تاجیکستان روسیه باز هم بهتر میشود. پیشتر از این ایگور لیاکین فرولوف سفیر روسیه در دوشنبه از افزایش جنگیان در مرز تاجیکستان و افغانستان اظهار تشویش کرده گفته بود مسکو تمام تلاشش را برای حفظ این خط مرز خواهد کرد.
وعده روسیه در باره 70 میلیارد روبل کمک نظامی به تاجیکستان گنجینه گنج همکاری ما از دوشنبه گزارش میداد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. در شهرهای بزرگ ایران در تهران و مشهد، رشت و اهواز و امثال آن، بعضی از شهروندان این کشور از تفاهم هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی در لوزانه سوئیسریا به خیابان‌ها برآمدند و شادمانی و حمایت خود را از آن ابراز داشتند. در شبکه‌های اجتماعی نیز این موضوع در بین کاربران ایرانی بازتاب مهم داشته است. مثلا طبق قراری که از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلان شد، جمعی از مردم تهران به میدان ولی عصر با شعارهای روحانی حمایت می‌کنیم، دکتر ظریف زنده‌باد، روحانی پاینده باد از هیئت‌های مذاکره کننده ایران حمایت کردند. چون در بعضی خیابان‌ها راه برای حرکت واسطه‌های نقلیاتی محدود شده بود، کارمندان انتظامی برای باز کردن راه مداخله می‌کردند. از جمله خبرگزاری‌ها از چنین وضع در میدان کوثر مشهد گزارش دادند. در مصاحبه از تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس فرانسه، پرسیدم چرا استقبال مردم از تفاهم هسته‌ای برایشان ارزشمند است؟
مردم با حمایت از آقای روحانی در حقیقت می‌خواستن ایران از قید تحریم‌ها نجات پیدا کنه و از حالت جنگ دور بشه و منطقه تنشش کم بشه، در جامعه ایران فضای باز سیاسی و مدنی ایجاد بشه. یکی از این اهداف در حال تحقق، ضمنی که می‌دونید الان شادی کردن در ایران یه مقدار از طرف تندروهای مذهبی چندان مقبول نیست، از این طرف دیگه حتی حمایت از آقای روحانی در ایران هزینه داره هنوز، چون ارگان‌های نظامی مثل سپاه و نهاد قوه قضاییه ایران عملاً بی‌طرف نیست، طرف جناح تندروی حکومت می‌گیره. به این خاطر این شادی اهمیت داره و یک مقدارم به نظر من پیام عید آقای خامنه‌ای یک مقدار نرم‌تر از اونی بود که نسبت به سال‌های قبل می‌داد و این نشان می‌ده که جناح تندروی افراطی در ایران دچار مشکلاتی است و این امسال میتواند اگر تلاش کنیم سال خوبی باشد برای به اصطلاح جامعه ایران. ضمنی که میدانیم وضعیت اقتصاد ایران بسیار خراب است، اکثر کارخانه‌های تولیدی متوسط تعطیلن، صنعت ساختمان در ایران کاملا در حال رکوده و منطقه هم به اصطلاح دچار بحران‌های شدیدی است. که به نظر من مهمتر اون پیام آقای روحانی بود وقتی اعلام کرد که این تفاهم هسته‌ای راهی است برای توافق با تمام کشورها و تنش‌زدایی در منطقه و در جهان و یه فصل جدید. اینا همه مردم ایران به زندگی امیدوار میکنه.
ابوبن جناب آقای رحمانی در دایره های رسمی ایران این تفاهم را پیروزی ارزیابی میکنند، در واقع این پیروزی ایران است یا صحبت در این باره هنوز زود است؟
اینکه مسئله هفته‌ای برای ایران هزینه‌زا بوده، مردم ایران بحثشان مسئله و جزئیات توافق هسته‌ای نیست. دقت بکنید، مردم ایران قصدشان که اینه که از زیر این فشار بیترن بیرون، اما یک ویژگی در کل مردم ایران هست. ما به عنوان وابستگی یا نوکری برای غرب نیستیم، ولی رابطه مسالمت‌آمیز و منطقی و متقابل مردم ما قبول دارن. مصدق که چهره‌های محبوب تاریخ ما، شما دقت کنید عکس مصدق در کنار ظریف گذاشتن عکس مصدق در کنار ظریف، پیامش این است که ما میخواییم با جهان رابطه مسالمت‌آمیز داشته باشیم. بیشتر مردم ما میخوان از زیر فشارهای تحریم و همچنین یک فضای نیمه باز سیاسی لااقل و همچنین یک رابطه مسالمت‌آمیز سپاه پاسدار ایران بره سر جای خودش، یعنی نظامیان در سیاست اینقدر دخالت نکنن.
خب ببینید، برداشتن تحریم های ایران چه سود اقتصادی میدهد به این کشور؟
سود اقتصادی این که شما ببینید اولا یه سری مسائل خدماتی است مثل داروها و همسالهم که اینا برداشته میشه. کالاهای واسطه در ایران به شدت گران شدن، کالاهایی که مردم بهش نیاز دارن، لوازم خانگی، لوازم همسالهم. ولی مهمترین چیز تحریم ها و همچنین کابیدن صنعت ساختمان، یکی از این مراکز کارزا و اشتغالزا صنعت ساختمانه. وقتی ساختمان میخوابه بیشتر 500 یا 600 شغل هم همراه با اون میخوابه. مشکل ما در نفت گازه. وقتی ما نفت رو نداریم درست صادر کنیم، تو تمام اقتصاد ما نفتیست و از یک طرف دیگه باید سرمایه گذاری های در قسمت بالادستی نفت ایران، تمام اینا به صورت تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته. اگر تحریم ها برداشته بشه، تقریبا اقتصاد ایران دوباره نفسی میگیره.
گفتگوی بود با تقی رحمانی، تحلیلگری مسائل سیاسی ایران در پاریس فرانسه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی،
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در دو ماه اولی سال 2015 صادرات تاجیکستان نسبت به وارداتش افزایش یافته است. بانک ملی تاجیکستان در این باره در شهر دوشنبه خبری پخش کرد. معمولا در کشورهای تولید کننده مال و کالا میزان صادرات نسبت به واردات بیشتر است، چون آنها مالهای مورد نیاز خود را در داخل تولید میکنند و به مالهای خارجی کمتر نیاز دارند. ولی تا چه اندازه این خبر درباره بالا رفتن میزان صادرات تاجیکستان نسبت به واردات و واقعیت درست می آید و کارشناسان در این باره چی می گویند؟ گوش دهیم به گزارش همکارمان عبدالله اشروف در شهر دوشنبه.
خبری بانک ملی تاجیکستان از کاهش یافتن واردات و افزایش صادرات در دو ماه اول سال روان را کارشناسان بیانگر وضع واقعی اقتصادی نمی شمارند. معلومات در مورد افزایش صادرات و کاهش واردات به تاجیکستان حداقل برای 5 سال اخیر به سابقه است. مقامات تاجیکستان سالهاست تنها در مورد افزایش واردات و بزرگتر شدن بقیه و یا سلدای سودا خبر می دادند. این در حالی است که تناسب دو نشان دهنده می تواند همچون یکی از شاخصهای وضع اقتصادی شرح داده شود. بنابر معلومات بانک ملی تاجیکستان در ماه ینور فوریه سال روان به خارجه به قدر 150 میلیون دلار آمریکایی مال صادر کرده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 11% بیشتر بوده است. ظهورالدین کنجایف رهبر سرریاست سیاست سودا و بازار استعمالی وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی روز 3 آوریل در شرح این خبر گفت:
عموماً در دو ماه سال روان حجم صادرات ما 149.4 میلیون دلار آمریکا را تشکیل داده است که نسبت به همه معلومات پیشکی این اکسوب صادرات بعض متال ها نخی اپریشن از همین تمام ها همچنین صادرات پوست در سطح سالی گذشته تعمین شده است. اصلا اکسوب همین چیز را صادرات افزایش شده است.
کنجف افزود افزایش صادرات در دو ماه تمایلی چندان استوار نیست و در ماه‌های آینده با زیاد شدن میزان واردات صادرات میتواند کاهش یابد. با تاکید کنجف، بنابر محدود بودن نامگوی محصولات صادراتی تاجیکستان، میزان صادرات زود بالا و پایین میرود. و افزود برای مثال در ماه می ایون شاخص صادرات در جدول های آماری زود بالا می رود، چون که در این دوره سبزیجات و میوه‌جات زیاد میپزند و به خارج صادر میشوند. اما در ماه آینده میزان صادرات باز پایین می رود چون که موسم می گذرد. از این رو به تاکید کنجایف تاجیکستان در صدد است هرچی بیشتر نامگوی محصولات صادراتیش را بیشتر و آن را گوناگون سازی و یا دیورسیفیکاسیه کند. در همین حال کنجایف افزود کاهش یافتن میزان واردات هم برای تاجیکستان چندان تمایلی مثبت نیست چون که باج‌های گمرکی بخش اعظم درآمد بودجه کشور را تشکیل میکنند. وی گفت
درآمد بودجه داستان با باج‌های وارداتی وابستگی دارد. باج‌های صادراتی ما قریب که در سطح صفر است. بیشتر وابسته است درآمد بودجه با باج وارداتی. دیگه البته واردات کم شد این هم کم شدن وارداتی اندازه با بودجه میشه البته تاثیر خود بودجه دارد.
اما برخی از کارشناسان میگویند گزارش مقامات رسمی از افزایش میزان صادرات چندان جای افتخار ندارد چون که آن ناچیز است و یک تمایلی ثابت نیست. مسعود صابیروف نامزد علمهای اقتصاد و استاد دانشگاه در صحبت به رادیو آزادی گفت در پس منظر بروز بحران اقتصادی در روسیه کاهش یافتن انتقال پولی از سوی مهاجران و همچنین درآمد خانواده های تاجیک امکانیت خریداری مردم سست شد. بازار سودا در کشور چندان گرم نیست و تاجران هم واردات را کاهش دادند. وی افزود
اونه که صادرات زیاد شد و این تنها بخاطر که واردات کم شد این است دیگر چی نیست اینجا گب همش سریان است که از حساب اختصار شدن واردات صادرات زیاد ماند مثلا ما محصولات نداریم تاجیکستان که صادراتش افزایش بیاورد اقتصاد ما ولی این قدرت ندارد.
طبق ارقام آژانسی آمار تاجیکستان در سال گذشته در حجم 5 میلیارد و 300 میلیون دلار سودای خارجی داشت که از این 4 میلیارد و 300 میلیونش واردات بوده است. اما تاجیکستان در سال گذشته 2014 همگی به قدر 977 میلیون دلار مال صادر کرده است که در مقایسه با واردات 4 مراتبه کمتر است. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید حالا نزدیک به 42,000 ساکن تاجیکستان شناسنامه ندارند یا با شناسنامه های به سر میبرند که مهلت اعتبارشان گذشته است. پیشتر شماره چنین افراد تنها 10,000 نفر تخمین زده میشد. در این باره همکاری ما شهلای گلخواجه از دوشنبه گزارش میدهد.
با این هدف یک گروه ویژه عبارت از نمایندگان مقامات زیرآب تأسیس شده است که برای دادن این سند اساسی به چنین افراد کمک خواهد کرد. فیروزه خالمرادوا 33 ساله در ولایت سرخندری ازبکستان زاده شده است. او سال 1999 در تاجیکستان زمانی که هنوز میان این دو کشور نظام رواودی جاری نبود خانه‌دار می‌شود. مهلت شناسنامه وی سال 2006 به پایان می‌رسد و اما دادن شناسنامه نو را به او در تاجیکستان رد می‌کنند. فیروزه که در نوای شهری توس ولایت ختلان زندگی می‌کند می‌گوید
او جبروردن اووردن ایجا دبور در نمیشه تا گردن دوارده میخوام که پاسپورت تاجیکی گیرم روان بودیو 16 سال مون نره
با گفته فیروزه وی صاحب 3 فرزند است و نمیدوند مشکلی بشهروندیش رو چیگونه حل کند زیرا او میگوید برای تهیه سند ها همچون پورا مبلغ زیاد طلب میکند که وی چنین پول رو ندارد. این هم در حال است که سر از سال 1996 شهروندان در تاجیکستان باید شناسنامه‌هایشان رو تبدیل میکردند و در صورت انجام ندادن این عمل به اندازه یک معاش اقل جریمه میگردند. اما گلبهار خالمت وی 55 ساله ساکن نویه شهری توست که شناسنامه شورویش را تا هنوز حفظ کرده است میگوید برای عوض کردن شناسنامه امکانیت مالی ندارد. نداشتن ثبت شهروندی گلبهار فیروزه و دیگر همتایان آنها را از عادی ترین حق یعنی گرفتن تعابت و نفقه محروم کرده و آنها حتی امکان بیرون رفتن از مضافات خود را ندارند. ضمناً به گفته صنابر امام نظر و نماینده سازمان چشمه نویه شهری توست تنها سازمان آنها از میان اهالی این منطقه 1350 نفری را ثبت کرده است که بدون شناسنامه و یا با شناسنامه های شوروی به سر میبرند. خانم امام نظر و افزود
تعداد زیادی این افراد میخواهند به زودترین فرصت صاحب شناسنامه شوند و ما به آنها میفهمونیم که باید 10 دلار برای شناسنامه و همچنین 40 تومان دیگر چون جریمه بسپارند. هرچند میبایست مبلغ جریمه خیلی بلند باشد اما با نظر داشتیم که اهالی کم بضاعت است و شعبه شناسنامه دهی ناحیه با ما همکاری خوب دارد آنها حاضر شدند مبلغ مینیمالی جریمه را بگیرند. فعلا 11 نفر صاحب شناسنامه شدند.
Человек получили паспорт от жителей, кто пожелал.
کیوین آلن رهبر کمیسیونات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان میگوید مشکل افراد بدون ثبت شهروندی حالا در سطح حکومت مطرح است و احتمالاً در مدت 5 سال تا اندازه می شود به حل آن کامیاب شد. جناب آلن گفت
البته وقتی ما در مورد شهروندی حرف می زنیم این معلوم است که تنها حکومت می تواند در این سمت تصمیم بگیرد، اما ما در همدستی با سازمانهای دیگری بین المللی و اجتماعی کمک خود را در این زمینه به حکومت می رسانیم. عامل‌های زیادی وجود دارد که در واقع حل این مسئله را تقاضا می کند. عادی ترینش نیز آن است که از جهت امنیتی ملی باید مقامات امنیتی معلومات داشته باشند که در قلمرو کشور کیها به سر می برند و باید آنها ثبت کرده شوند، زیرا هیچ کشوری نمی خواهد که در حدودش ساکنانی را داشته باشد که بدون قید به سر می برند.
در امین حال مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند برای رسیدگی به این مسئله از همه امکانات استفاده میبرند. به تاکید نیادی مذکور این قشر جامعه علاقه جدی بودن پیامدی بی‌شهروندی خود را درک کردند. جامی میرزایف یک مسئول بخش کار با گریزه ها و ثبت و شناسنامه دهی وزارت امور داخلی در این زمینه گفت
روابط وزارت کارهای داخلی البته روابط خدمات شناسنامه‌ای و خیلی به واسطه همه کارمندان شعبه شهروندی و کار با گریزگان خدمات شناسنامه‌ای و خدیه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به واسطه به یگان دو دیلگی آماده هستند که برای برطرف کردن چنین مشکلی سهم‌گذاری نمایند، همکاری خوب براه مانند.
با این همه مسئولان کمیسیونات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به آمار اخیر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد که میگوید 12% اطفال تاجیک شهادت نامه تولد ندارند از خطر بی‌شهروندی آنها نگرانی میکنند. در ضمن طبق آمار رسمی حالا در تاجیکستان حدود 312 شخص بی‌شهروندی به سر میبرند. از روی معلومات بروی خدگری اهالی در سال 2010 در تاجیکستان 1364 شخص بی‌شهروند زندگی کرده است که قسم زیادی آن زنها و کودکان بودند. شهرگل خواجه رادیو آزادی دوشنبه.
شهروندانی به شهروندی تاجیکستانی یا آنانی که حجت شهروندی ندارند. وزارت حفظ طبیعت روسیه از دادستانی این کشور خواسته است که دست داشتن یک صاحبکار روس را در شکار ببر برفی در تاجیکستان یا قرقیزستان تفتیش کنند. این دستور را وزارت مذکور در حال صادر کرد که در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی عکس پیدا شد که یک نفر در روی رگ دراز کشیده است و در نزد خود شکارش را گذاشته است. این مرد کیست و ببر برفی را در کجا شکار کرده است؟ در تاجیکستان یا در قرقیزستان؟ جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما سلیم ایوب زاد.
بعد از یک هفته روز زدن عکس یک نفر همراه ببر برفی که شکار کرده است، هویت او آشکار گشت و وزارت طبیعت روسیه از دادستانی این کشور خواست دست داشتن صاحب امتیاز شرکت کپیتال گروپ پاول تیور را به شکار ممنوع تحقیق کند. این عکس اول در فیسبوک نشر شد و چندی از کاربران این شبکه اجتماعی از همگان خواستند اگر شخصی را که در پهلوی یک ببر کشته شده دراز کشیده است میشناسند، نام او را به مقامات دولتی خبر دهند. به این وسیله نام او آشکار شد، زیرا چندین نفر نوشتند این شخص صاحبکار روس هم رئیس شرکت کپیتال گروپ پاول تیو میباشد. وزارت طبیعت روسیه از پلیس بین المللی یا اینترپول نیز خواسته است پاول تیو با گمان قتل ببر برفی بازداشت و محاکمه شود. شکار این نوع حیوانات نادر در تمام دنیا منع شده است، زیرا شماره آن خیلی کم مانده، خطر تماما نابود شدن ببر برفی در میان است. در اظهارات وزارت گفته می شود معلوم نیست این شکار غیر قانونی در تاجیکستان صورت گرفته است یا قرقیزستان، ولی از مقامات و شهروندان این کشورها نیز دعوت شده است که در پژوهش بین المللی این جنایت سهم گیرند. عکس شکارچی از طرف کاربران شبکه‌های اجتماعی به وزیر طبیعت فدراسیون روسیه سرگی دانسکوی فرستاده شد و سبب نشر این بیانیه گشت. وزارت طبیعت روسیه اظهار امیدواری کرده است نیازهای حفظ حقوق و قانون در تاجیکستان و قرقیزستان نیز به تحقیق واقعه مشغول خواهند شد. در این میان همسر پاول تیو اولگا کارپوت به رسانه‌های روسی گفته است این عکس دستکاری شده، هدف از آن بی‌آبرو کردن شوهری اوست. خود صاحبکار و شریک او در شرکت کپیتال گروپ ولادیسلاو دورونین از شرح عکس خودداری کرده‌اند. در تاجیکستان و قرقیزستان 300 تا 600 سر ببر برفی مانده است و این نوع حیوانات را سازمان بین‌المللی حفظ طبیعت به کتاب سرخ وارد کرده است، چون که به آن خطر نابودی تهدید می‌کند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.